نوی صبح، من سلطان محمد سرور هستم. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد به 2300 خانواده در ولسوالی بلخاب کمک کرده است. رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سرمنشی این سازمان برای افغانستان، این مطلب را دیروز در حساب تویترش گفت. او افزود که دوا و وسایل طبی هم برای کمک به این مردم آماده است. به گفته الکبروف، نیاز به کمک های بیشتر بوده و دیگر مواد امدادی هم به منطقه فرستاده می شود. ملل متحد می گوید در نتیجه جنگ و درگیری های اوایل ماه جاری در ولسوالی بلخاب 25,000 نفر خانهایشان را ترک گفتند. وزارت مالیه طالبان از همه کارکنان زن خواسته که می توانند برای تقرر در پست خود یک مرد عضو خانواده خود را معرفی کنند. این وزارت دیروز در اعلامیه گفته که به هدف تسریع امور و کاهش فشار کاری بر ریاست عمومی عواید، به زنان کارمند خود این اختیار را داده است. پیش از این روزنامه گاردین بریتانیا در یک گزارش خود گفته بود که طالبان در وزارت مالیه با شمار از کارمندان زن گفتند که به عوض خود اقارب مردشان را برای کار معرفی کنند. مدافعان حقوق زن این تصمیم را ضد حقوق بشر می دانند و می گویند که زنان هم مانند مردان حق کار را دارند. طالبان شمس الله شمس، خبرنگار بازداشت شده در اروزگان، را بعد از تقریبا یک هفته رها کردند. لطیف ظاهری، رئیس کمیته خبرنگاران افغان در اروزگان، به رادیو آزادی گفت که آقای شمس شب گذشته به خانه خود برگشت. آقای ظاهری از طالبان خواستار شد که خبرنگاران را تهدید نکنند. خواست ما از امارات اسلامی این است که با خبرنگاران همکاری کنند تا مشکلات جامعه انعکاس یابد. به جای اینکه امارات به خبرنگاران تهدید ایجاد کند و یا به بهانه های مختلف آنها را بازداشت کند، بهتر است که با آنها همکاری کند. مقامات طالبان در اروزگان تا کنون در مورد چیزی نگفتند، ولی قبل از این بازداشت شمس الله شمس را تایید کرده بودند. با سلسله رقابت های لیگ شپگیزه کرکت، امروز چهارشنبه هم دو بازی برگزار می شود. بازی نخست میان تیم های مس عینک و بند امیر و بازی دوم میان تیم های سپین غر و کابل بازان خواهد بود. این سلسله رقابت ها بین 8 تیم روز دوشنبه آغاز شده و تا 5 ماه آگوست ادامه می یابد. ارزش روپیه پاکستانی دیروز در برابر دلار به طور بی پیشینه پایین افتاد. یک دلار آمریکایی به 224 روپیه پاکستانی رسید، در حالی که آخر روز دوشنبه یک دلار آمریکایی به 215 روپیه تبادله می شد. علت نزول آنی روپیه را به بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان و سرعت تضعیف آن را به انتخابات در ایالت پنجاب ربط دادند. حزب اپوزیسیون تحریک انصاف و رهبری عمران خان، صدر اعظم سابق، به طور غیر منتظره از 20 کرسی پارلمان ایالت پنجاب 15 کرسی را از آن خود ساخت و زمینه را برای تغییر حکومت در این ایالت کلیدی هموار نمود. و قصر سفید میگوید روسیه میخواهد قلمرو بیشتر اوکراین را به خود ملحق سازد و دست نشاندگان خود را به مقامهای رهبری آن مقرر کند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در یک کنفرانس خبری کوتاه در قصر سفید گفت که روسها همچنین آمادگی میگیرند که پول رایج روسیه روبل را به زور بالای مردم قبول کنند و مردم را مجبور سازند که تابعیت روسیه را بپذیرند. جان کربی افزود که واشنگتن در چند روز آینده کمک بیشتر اسلحه به اوکراین را اعلام خواهد کرد. پایان اخبار. دوستان عزیز، در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم، ولی قبل از آن گزارش های از چندین رویداد داخلی و خارجی داریم. دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار، میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، وضعیت بشری در این کشور به وخامت گراییده است. سیگار در مورد افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در گزارش خود وضعیت اقتصادی در افغانستان را نسبت به سال گذشته مقایسه کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
در گزارش تازه دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده که 22.8 میلیون افغان به طور فوری به مواد خوراکی نیاز دارند. سیگار این مطلب را در گزارش تازه خود به استناد اداره کمک‌های بشردوستانه وزارت خارجه آمریکا نوشته است. به نوشته دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، این نیازمندی به مقایسه سال گذشته رقم دو برابر را نشان می‌دهد. سیگار این گزارش را در زمان منتشر کرده که بهای مواد خوراکی در افغانستان به طور سرسام‌آور افزایش یافته است. در گزارش آمده است که تعداد بیجا شدگان داخلی افغانستان که به دلیل جنگ ها در ماه آگوست سال 2021 به 670 هزار می رسید، اکنون به 710 هزار نفر افزایش یافته است. آزرخ شافیزی، عضو هیئت رهبری اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به رادیو آزادی، دلیل آن را در چند نکته خلاصه ساخته است.
یک دلیل آن بلند رفتن نرخ‌های جهانی است. دلیل دوم آن این است که همه چیز را وارد می‌کنیم و 30% را مواد خوراکی مشمول گندم تشکیل می‌دهد. دلیل سوم این است که پول افغانی 10% ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و دلیل عمده این است که توانایی خرید مردم کاهش یافته است. به همین دلیل پول اندک به نظر مردم زیاد می‌آید.
این اداره در گزارش دیروز خود گفته که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان اکنون به 24.4 میلیون نفر رسیده است، در حالی که این تعداد در اوایل سال 2021 میلادی 6 میلیون کمتر را نشان می‌دهد. در ضمن سیگار میگوید که مؤسسات خیریه هشدار دادند که وضعیت در افغانستان در 6 ماه آینده به دلیل کمبود مواد غذایی، خشکسالی و بیماری های ساری بدتر خواهد شد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تکانهای زلزله در پکتیکا تا شام دیروز هم احساس می شد. این پس لرزه ها به دنبال زلزله شب دوشنبه ادامه یافت. مردم آسیب دیده به کمک نیاز دارند. خانه هایی که در نتیجه زلزله ماه گذشته آسیب دیدند در تکانهای دیروز منهدم شدند. باز هم همکارم مقیم نایب.
بر اساس گزارش ها تکانهای مکرر زلزله در ولسوالی های گیان، ژیرک و برمل پکتیکا هنوز هم احساس می شود. آخرین تکانهای زلزله تا شام دیروز بود که به گفته محمد امین عزیفه، رئیس اطلاعات و فرهنگ پکتیکا، به کسی صدمه جانی نرسیده، ولی این تکانها خسارات مالی داشته. او گفت
خانه هایی که در اثر تکان های زلزله قبلی آسیب دیده بودند رو ریختند، اما تلفات نداشت. مردم نگرانند و خیلی تشویش دارند که زلزله دوباره اتفاق نیفتد. ضرورت است که به این مردم سرپناه ساخته شود. زمستان آمدنی است و سرما در پیش رو است. مردم به خانه و سایر مسائل نیاز دارند.
تکانهای زلزله در این ولسوالی ها از ساعت 5 عصر روز دوشنبه تا 11 شب دوام داشت. شدت تکانهای زلزله روز دوشنبه نسبت به تکانهای دیروز شدیدتر بود. در نتیجه زلزله روز دوشنبه 31 نفر زخمی شدند. بر اساس تخمین اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحده شدت زلزله روز دوشنبه 5.1 درجه ریشتر بوده است. اما زلزله ماه گذشته با شدت 6.1 درجه ریشتر در پکتیکا و خوست جان هزاران تن را گرفته و صدها تن دیگر را زخمی کرد. آسیب رسیده های زلزله ماه گذشته در کنار سایر کمک ها نیاز به کمک های صحی دارند. در ضمن دیروز گزارش های منتشر شده که به خاطر کمبود آب آشامیدنی تعداد در مناطق زلزله زده به بیماری کولرا مبتلا شدند. اما مقام های طالبان در ولایت پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی این چنین گزارش ها را رد کردند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت ترانسپورت حکومت طالبان میگوید که طرح این وزارت در مورد تنظیم ترانسپورت شهر کابل از سوی ریاست الوزراء تعیین شده. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بر اساس این طرح به تمام موترهای بزرگ و کوچک استیکرهای ویژه نصب می شود و موترهای یاد شده حق ندارند به دیگر مسیرها حرکت کنند. شماره از باشندگان کابل از این طرح استقبال می کنند، اما از بی‌نظمی ترانسپورت در شهر شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر.
در حالی که ترانسپورت کابل پایتخت از سالها به این طرف نامنظم است، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید تلاش‌ها را برای منظم کردن ترانسپورت شهری آغاز کرده است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید طرح تهیه شده آنان در این مورد از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان پذیرفته شده و به زودی عملی میشود.
در طول مسیرونو که چطور موتور دی در طول حساب شوی دی
تمام وسایل نقلیه در تمام مسیرها شمارش شده. تعداد مسافران مشخص شده که چقدر مسافر در کدام مسیر رفت آمد می کنند. به اساس همین تعداد مسافرین به موترها استیکر داده می شود. آن موترهایی که اکنون کار می کنند مسیرشان معلوم است. مانند مسیر سینما پامیر میرویس میدان، موترهای این مسیر در مسیرهای دیگر رفت آمد نمی کنند و به اساس جدول تعیین شده رفت و آمد می کنند.
وی میگوید بر اساس این طرح هیچ وسیله نقلیه شهری به غیر از ایستگاه‌های تعیین شده اجازه گرفتن و یا پایین کردن مسافر را نخواهند داشت. او گفت علاوه بر این موترهای شخصی اجازه مسافربری را ندارند و در کنار آن کارهای بس‌ها و تاکسی‌های شهری مشخص است. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان در حال این گفته‌ها را مطرح می‌کند که شهروندان کابل می‌گویند ترانسپورت شهری از سال‌ها به این طرف نامنظم است. فقیر محمد و خرد آقا دو باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند
په کابل خار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراعات
کیږي. شهر کابل این روزها هیڅ نظم رعایت نمی شود. هر راننده هر جایی که دلش خواست مسافربری می کند. همین گونه استگاه‌هایی که هم ساخته شده غیر معیاری است. حکومت باید توجه جدی در این مورد کند.
لغن استفاده نکی او اضافه مصرف دی
خوصاً این موترهای کلانی مارسیدی سوی کاسترا دمی هر جایی که دلشان شد سوی بیا استاد میکنن سواری بالاکو سواری تاکو در بین سرک ایره نمیبینن که موتر از پشتشان نیست در بین سرک از گوشه یک سوی یک شار سر بدل خود شده.
در شهر کابل ایستگاه‌ها و توقفگاه‌های منظم نیست. همین گونه مسافر گرفتن موترها از کنار سرک‌ها یکی از دلایلی است که بی‌نظمی و ازدحام را به بار آورده است. در همین حال شاروالی حکومت طالبان در کابل میگوید در حال حاضر در دو مسیر 11 بس شهری فعالیت دارند، اما برنامه دارند که برای تمام 16 مسیر بس‌های میان شهری را به خاطر سهولت مسافران اختصاص دهند و کرایه‌شان هم کمتر باشد. این در حالی است که شهروندان کابل در حال حاضر از بلند بودن کرایه ترانسپورت شهری شکایت دارند و میگویند پیش از این در یک مسیر 10 افغانی کرایه میدادند، اما حالا 20 افغانی شده که شاید برخی توان پرداخت آن را نداشته باشند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز برای نشست با همتایان ایرانی و ترکی خود وارد تهران شد و با علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز ملاقات کرد. پوتین در میدان هوایی تهران مورد استقبال وزیر نفت ایران قرار گرفت و سپس با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود ملاقات کرد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای، او در این دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت در قضیه اوکراین اگر شما ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می شد. اظهارات رهبر مذهبی ایران به نوع تکرار یکی از ادعاهای روسیه در حمله به اوکراین است که میگوید غرب در پی راه انداختن جنگ علیه روسیه بوده، ادعایی که شواهد برای آن ارائه نشده و غرب آن را رد میکند. روسیه میگوید نگرانی از گسترش ناتو به اوکراین از دلایل این تهاجم بوده است. علی خامنه‌ای نیز روز سه‌شنبه در دیدار با پوتین گفت که به باور او اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حد و مرز نمی‌شناسد و اگر جلو آن در اوکراین گرفته نمی‌شد مدت بعد به بهانه کریمیا همین جنگ را برا می‌انداخت. او شواهد برای این ادعای خود هم ارائه نداد. تجاوز روسیه به اوکراین که حدود 5 ماه پیش آغاز شد، موجب کشته شدن شماره شده تعداد را آواره ساخته و انتقادهای گسترده بین‌المللی را با دنبال داشته است. بخش بزرگ دیگر از اظهارات علی خامنه‌ای در دیدار روز سه‌شنبه‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسئله اقتصادی مربوط بود و او گفت که همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه به ویژه در پی تحریم‌های غرب ضروری و به نفع هر دو کشور است. هدف رسمی از این سفر گفتگو درباره اوضاع سوریه عنوان شده، اما انتظار می رود که این گفتگوها و تاثیرات جنگ اوکراین به ویژه تاثیرات آن بر صادرات غلجات نیز پرداخته شود. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه به همراه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در چارچوب مذاکرات روند آستانه برای حل بحران سوریه با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. این دومین سفر خارجی ولادیمیر پوتین از زمان تهاجم اردوی او به اوکراین است. سفر آقای پوتین به تهران واکنش واشنگتن را نیز به امرا داشته است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه هشدار داد که واشنگتن موضوع ارسال احتمالی تیاره های به سرنشین ایران و روسیه را از نزدیک دنبال می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی، اینک با یک شماره تازه مهمان شما هستیم و داشته های این شماره را برایتان تقدیم میکنیم. امیدواریم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. اخبار فرهنگی هفته، جالب ها در رسانه ها، داستان کوتاه برای کودکان از سلسله داستان‌های گروه شعر و داستان کودک به مدیریت دکتر شفیق یارقندی باج.
چوپان پیر هر روز گوسفندانش را برای چرا به دشت و صحرای پر از علف و سبزه می برد که در نزدیک یک رودخانه قرار داشت.
سخنی چند پیرامون زندگی ادگارد آلن پو، یکی از داستان پردازان امریکایی.
او در تمام آثارش به مرگ اشاره دارد و با مرگ دست و پنجه نرم می کند و نمی داند که چگونه بشر برای گذشت این زندگی سخت می کوشد تا که به مرگ برسد.
معلومات مختصر در مورد قابلی ازبیکی.
در این جریان روزی از غذاها و خوردنی های مردم ترکستان و میمنه سخن به میان می آید و امیر میل تناول غذاهای ازبکی را می نماید.
پارچه شعری از صادق اوسیان به صدای خودش.
همیشه رنگ لباس تابی تیز است،
تن تو از گل ماهی و ماه لبریز است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. جلد اول تا هشتم فرهنگ جامعه زبان فارسی یا فرهنگ نصری، تألیف زنده یاد دکتر شیر احمد نصری حق شناس، که شامل 11,000 صفحه بوده و در 12 جلد تدوین یافته بود، در روزهای اخیر به همت فرزندانشان آماده چاپ گردیده و چند جلد نمونه آن از چاپ برآمده است. با باور نویسنده و پژوهشگر عالم کهکن، میراثی که از یک مرد باقی میماند چون این آثار گرانقدر است که رهنمای نسلهای آینده خواهد بود، نه پولهای دزدی، غارت مردم و اجرت جاسوسی. جا دارد که برای چاپ گسترده این فرهنگ بزرگ، واژه‌های زبان فارسی دری برنامه فند، یعنی گردآوری امکانات مالی از طریق جلب اعانه و پیش فروش کتاب، تدارک دیده شود. آوازخوان و نوازندگان افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت به پاکستان رفتند با مشکلات زیادی مواجه هستند. همزمان خانم نغمه، آوازخوان مشهور افغانستان، از هنرمندان موسیقی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند و زندگی آرامی دارند، می خواهد که دستیاری به سمت هم مسلکانشان در خیبر پشتونخوا دراز کند. خانم نغمه می گوید: در شرایط کنونی آرزوی من این است که با آن هنرمندانی که از افغانستان خارج شدند، دست آنان گرفته شود و با آنان کمک گردد. قابل ذکر است که با تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از آوازخوانان و هنرمندان موسیقی کشور را ترک کردند. در اخبار فرهنگی هفته قبل نیز ما تذکر داده بودیم که در این اواخر شماری از هنرجویان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال نیز بر رادیو آزادی گفته بودند که با مشکلات مختلف روبرو هستند. اخبار فرهنگی هفته را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته نیز سه جالب عمده داریم. جالب آموزنده است با عناوین عجایب واقعی، نان سوخته و حج فرضی. نخست عجایب واقعی. معلمی از دانش آموزان خواست تا عجایب هفتگانه جهان را فهرستوار بنویسند. دانش آموزان شروع به نوشتن کردند. معلم نوشته های آنها را جمع‌آوری کرد. با آنکه همه جواب ها یکی نبودند، اما بیشتر دانش آموزان به موارد زیر اشاره کرده بودند: اهرام مصر، تاج محل، کانال پاناما، دیوار بزرگ چین و چند دیگر. در میان نوشته ها کاغذ سفیدی نیز به چشم می‌خورد. معلم پرسید: این کاغذ سفید مال چه کسی است؟ یکی از دانش آموزان دست خود را بالا برد. معلم پرسید: دخترم چرا چیزی ننوشتی؟ دخترک جواب داد: عجایب موجود در جهان خیلی زیاد هستند و من نمیتوانم تصمیم بگیرم که کدام را بنویسم. معلم گفت: بسیار خوب، هرچی در ذهنت است به من بگو، شاید بتوانم کمکت کنم. در این هنگام دخترک مکسی کرد و گفت: به نظر من عجایب هفتگانه جهان عبارتند از لمس کردن، چشیدن، دیدن، شنیدن، احساس کردن، خندیدن و عشق ورزیدن. پس از شنیدن سخنان دخترک، کلاس یا صنف در سکوتی محض فرو رفت. آری، عجایب واقعی همین نعمت‌هایی هستند که ما آنها را ساده و معمولی می‌انگاریم. جالب آموزنده دوم یک حکایت کوتاه و آموزنده با عنوان نان سوخته. توجه کنید. ابوالکلام رئیس جمهور پیشین هندوستان میگوید: زمانی که کودک بودم مادرم پیش روی پدرم نان را گذاشت و بخشش خواست که نان اندکی سوخته است. مگر هرگز این سخن پدر فراموشم نمی شود که به مادرم گفت: عزیزم، من نان سوخته را خوش دارم. من در اندیشه فرو رفتم که آیا راستی پدرم نان سوخته را دوست دارد؟ هنگامی که به بستر رفتم از پدرم پرسیدم: راستی شما نان سوخته را خوش دارید؟ پدر مرا با مهربانی در آغوش گرفت و گفت: پسر جانم، امروز تمام روز مادرت سخت کار کرده و شام هم برای ما نان تیار کرده است. نان سوخته آنقدر انسان را ناراحت نمی سازد که سخن تلخ ناراحت می سازد. هیچ انسان کامل نیست، حتما از هر کس اشتباهی سر می زند. بهتر است از اشتباهات هم دیگر چشم بپوشیم و زندگی را به خوشی سپری کنیم. جالب اخیر آموزنده حج فرضی از صفحه سالی سعادات. شنونده های ما اطلاع دارند که در این شب و روز مراسم حج فرضی ادامه دارد. در مورد حج هم جالب آموزندهی داریم که این برادر ما برای ما ارزانی فرمودن و آن چنین است: حسن اوتارا رئیس جمهوری جمهوریت ساحل آج جهت ادای فریضه حج پروتکل تشریفاتی دولت سعودی برای استقبال از خودش را رد کرد. او از بودجه دولتی کشورش نیز برای رفتن به زیارت حج استفاده نکرده. شبهای این سفر زیارتی را در کنار وطندارانش مانند دیگر زائران در فضای بیرون خوابیده است. اما ای کاش چنین کنند که دیگران نمی کنند. جالب ها در رسانه ها را نیز شنیدی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
داستان کوتاه برای اطفال نیز بخش عمده هنر داستان نویسی است که در گذشته در کشور خود کمتر از آن داریم. اما خوشبختانه در دهه‌های اخیر به این ژانر داستانی توجه جدی از سوی نویسندگان صورت گرفته است. در این هفته به جای داستان کوتاه برای بزرگان، داستان کوتاهی برای کودکان داریم از سلسله داستان‌های گروه شعر و داستان کودک با مدیریت و ویراستاری دکتر شفیق یارقین که آثار شمار زیادی از شعرها و نویسندگان داستان‌های کوتاه برای اطفال را به عهده دارند و آن را از طریق فیسبوک به نشر می رساند. در این هفته نیز دکتر بانو یارقین دیباج از نویسنده شازیه اشرتی در شماره 162 داستانی با عنوان چوپان و گوسفندانش را به نشر رسانده است که همکارم رویا معدومی برای کودکان عزیز آن را تقدیم می کند.
در یکی از دهکده‌های سرسبز چوپان پیره زندگی می‌کرد. او گله بزرگ از باز، گوسفند و بره داشت. چوپان پیر هر روز گوسفندانش را برای چرا به دشت و صحرای پر از علف و سبزه می‌برد که در نزدیک یک رودخانه قرار داشت. چون تا شام در صحرا می ماند، پس هر روز برای خودش نیز کم غذا و آب می گرفت. چوپان خوش داشت روی سبزه ها قدم بزند و اگر خسته شد، آرام در گوشه روی سبزه ها دراز بکشد و با خود زمزمه کند و از جست و خیز و بابای گوسفندانش لذت ببرد. در میان گوسفندانش 30 جوچه گوسفند به نام های انگو، بنگو و موچنگچنگو خیلی شوخ و حرف ناشنو بودند. مادر و پدرشان کوشش می کردند که جوچه هایشان در یک قسمت چراگاه با هم بچرند تا در آب غرق نشوند و یا جای دورتر نروند و گم نشوند یا به چنگ گرگ ها و حیوانات وحشی گوشت خار نیفتند. اما همین که مصروف چریدن می شدند، انگو، بنگو و موچنگچنگو می دویدند و خودشان را در پشت تپه‌های بلند رسانده با هم بازی می‌کردند. وقتی مادر و پدرشان متوجه می‌شدند که آنها نیستند، زیاد پریشان و سرگردان شده تمام چراگاه را می‌پالیدند و بالاخره می‌دیدند که در پشت تپه‌ها مصروف شوخی و ساعت‌تیری هستند. مادر و پدر انگو، بنگو و موچنگچنگو همیشه به آرامی و مهربانی نصیحتشان می‌کردند که هیچ وقت از گله و سگ پاسبان دور نشوند. اما جوجه های گوسفند بازیگوش بودند و بارها این کار را تکرار می کردند. چوپان که بسیار پیر شده بود یادش می رفت که چند گوسفند دارد و گوسفندانش چند چوچه دارند. اما سگ وفادار و پاسبان گله در جمع کردن گوسفندان او را یاری می رسند. چوپان پیر آن روز طبق معمول در هنگام شام همه گوسفندانش را به طرف خانه می برد، اما مادر و پدر بنگو زیاد ناراحت بودند و تمام راه را به خاطر نبودن بنگو بابا کردند و به زبان گوسفندی خود می گفتند بنگوی ما نیست، بنگو را جستجو کنیم. اما چوپان پیر متوجه نشد و علت را نفهمید. کمی نزدیک خانه که شدند، مادر و پدر بنگو از بین گوسفندان جدا شدند و به طرف صحرا دویدند. چوپان پیر حیران شد و با ورخطایی گوسفندان را به آغیل داخل کرد و خودش از پشت آن دو گوسفند به طرف صحرا دوید. وقتی آنجا رسید، دید که بنگو در پشت تپه خوابیده است. چوپان پیر از دیدن بنگو زیاد خوشحال شد، اما بنگو وقتی که فهمید در صحرا تنها مانده است زیاد ترسید. مادر بنگو که زیاد چاق بود و موهای دراز داشت زیاد خسته و مانده شده بود و عرق از سر تا پایش می ریخت. وقتی به آغیل رسیدند همه گوسفندان از دیدن بنگو خوشحال شدند، اما همان شب مادر بنگو نتوانست بخوابد چون که با عجله دویده و به شدت خسته شده بود. پاهایش هم خیلی درد می کرد. او تمام شب را بابا و نالش کرد. چوپان پیر متوجه شد که مادر بنگو هم چاق است و هم موهایش زیاد دراز شده است. پس با خود گفت فردا باید موهایش را کم کنم. فردایش وقتی چوپان پیر موهای مادر بنگو را کم کرد، یک تغییر کلی در چهره و تنش نمودار گردید. انگو، بنگو و موچنگچنگو بسیار با حیرت به طرف مادر می دیدند. اما بنگو زیادتر خجالت زده و جگرخون بود. او فکر می کرد که موهای قشنگ مادرش به خاطر او قیچی زده شده است و نمی دانست از مادرش چگونه عذرخواهی کند. گاهی طرف مادرش می دید و گاهی به زمین. او کمی فکر کرد، بعد سرش را پایین انداخت و آهسته آهسته نزدیک مادرش رفت و با چشمهای اشک‌آلود از مادرش معذرت خواست. اما مادرش بنگو را بغل گرفت و بوسید و گفت: بنگوی عزیزم، موهایم به خاطر تو کوتاه نشده است. ما هر قدر که بزرگتر می شویم موهای ما درازتر می شود و ضرورت است که باید کوتاه شود. وقتی که شما هم کلان شدید موهایتان باید قیچی شود، به ویژه در تابستان، چون که هوا زیاد گرم می شود و موهای دراز و زیاد ما را اذیت می کند. و ادامه داد: پسرم، تو جگرخون نباش، چون از موهای قیچی شده ما نیز استفاده می شود. از موهای ما لباس های گرم و فرش های قشنگ مثل قالین و گلم درست می کنند. موهای ما باید سال دو بار قیچی زده شود. بنگو روی مادرش را بوسید. انگو و موی چنگ چنگو نیز خود را در آغوش مادرشان انداختند و رویش را بوسیدند و معذرت خواستند و بعد گفتند: مادر جان، دیگر هیچ وقت بی گفتی نمی کنیم و از گله دورتر نمی رویم. مادرش از شنیدن حرفهای چوچه هایش زیاد خوش شد و تشکری کرد و بعدن طرف چراگاه با چوپان پیر حرکت کردند.
داستان کوتاهی بود برای کودکان از سلسله داستانهای گروه شعر و داستان کودک به مدیریت شفیقه یارقین.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
داستان کوتاه گونه ای از ادبیات داستانی است که نسبت بر رمان یا داستان بلند حجم بسیار کمتری دارد و نویسنده در آن برشی از زندگی یا حوادث را می نویسد، در حالی که در داستان بلند یا رمان نویسنده به جنبه های مختلف زندگی یک یا چند شخصیت می پردازد و دستش برای استفاده از کلمات باز است. به همین دلیل ایجاز در داستان کوتاه مهم است و نویسنده نباید به موارد حاشیه‌ای بپردازد. آلن پو در این بخش دست بالایی داشت. آلن پو زاده بوستون، مرکز بزرگترین شهر ایالت ماساچوست امریکا است. این شهر در حال حاضر با جمعیتی بیش از 667,137 نفر 23 شهر بزرگ امریکا است. بوستون یکی از قدیمی ترین شهرهای امریکا است که در سال 1630 توسط مهاجران پیوریتن تأسیس شده است. ادگار آلن پو زاده همین شهر در 19 جنوری سال 1809 و در گذشته در 7 اکتبر 1849 نویسنده، شاعر، ویراستار و منتقد ادبی اهل امریکا است که او به عنوان یکی از پایه‌گذاران جنبش رمانتیک امریکا یاد می شود که فقط 40 سال عمر دید. در مورد حیات آلن پو همکارم جاوید فیضی کمی با تفصیل با شماست.
ادگار آلن پو در 19 جنوری 1809 در بوستون زاده شد. آلن پو نویسنده، منتقد، ویراستار و شاعر امریکایی است. آلن پو پایه‌گذار جنبش رمانتیک امریکا است. شهرت وی به خاطر نقد منحصر به فردش است. او ابداع کننده اولین داستان‌های کارآگاهی است و داستان‌هایش رازآلود و ترسناک است. او مشکلات مالی بسیار داشت، چرا که برخلاف دیگر نویسندگان قصد داشت تنها از رای نویسندگی امرار معاش کند. کتاب غراب در سال 1845 ده سال پس از ازدواجش منتشر شد و دو سال بعد همسر مبتلا به سل او درگذشت. پدر و مادر او هر دو بازیگر بودند. پدرش در 1810 خانواده را ترک کرد و مادرش یک سال بعد درگذشت. پس از آن جان و فرانسیس آلن سرپرستی او را به عهده گرفتند. ادگار با جان آلن به خاطر قرض و قمار مرافعه داشت و این قرضها باعث شد ادگار نتواند به دانشگاه برود. پس از آن با نام مستعار وارد ارتش شد. بعد از آن حرفه نویسندگی خود را آغاز کرد و اولین کتاب شعرش به نام تیمور لنگ و دیگر اشعار در سال 1827 با نام مستعار یک بستونی منتشر شد. چند سال بعد آلنپو مشغول به نوشتن در مطبوعات و گاهنامه ادبی شد و به خاطر کارش چندین بار شهر محل سکونتش را تغییر داد و تمرکزش را از شعر برای نثر تغییر داد و چند سال بعدی را صرف نوشتن در مطبوعات و گاهنامه های ادبی کرد و به خاطر شیوه نقد منحصر به فردش مشهور شد. آلنپو پایه‌گذار جنبش رمانتیک امریکاست. اگر یک بار تجربه مطالعه آثار ادگار آلنپو را داشته باشید، در میابید که او نویسنده مرگ است. او در تمام آثارش به مرگ اشاره دارد و با مرگ دست و پنجه نرم می کند. او مرگ را حقیقی می بیند که برای آن زندگی می کنیم. او سرنوشت بشر را با مرگ پایان یافته می داند و نمی داند که چگونه بشر برای گذشت این زندگی سخت می کوشد تا که به مرگ برسد. این تفکرات او بسیار نشأت گرفته از مرگ همسر اوست. او شعرهای بی‌نظیر زیبایی دارد و کلامش به شدت واقع‌گراست. اگر بخواهیم یک نقطه عطف در کارهای او بیان کنیم، بیشک واقع‌گرایی اوست. او معتقد بود که رمان نویسا رویا پردازهای بزرگ هستند و حتی در جمله معروف میگوید که من میتوانم در زمان سفر کنم و آنگاه که همه در کابوسهایشان قدم میزند، من به دنیا برگردم و باز از رویاها بنویسم. روحیه بسیار حساس آلنپو باعث شد که او هیچگاه نتواند هیچ کدام از رمان‌هایش را کامل کند، به جز یک اثر که آن را نیز باید با شک رای به اتمام آن داد. آثار ادگار آلنپو از داستان‌ها می شود اینها را نام گرفت: سوسک طلایی، گربه سیاه، داستان‌های شگفت‌انگیز یا داستان‌های عجیب و غریب، قلب رازگو، زنده به گور، برنیس، زوال خاندان آشر، قربغه، نقاب مرگ سرخ، تیمور لنگ، کلاخ، سایه، نامه دزدی شده و چندین داستان دیگر. از عناوین شعرهای آلنپو میتوان از اینها نام برد: اعراف، انابلی، زنگها و دههای دیگر.
سخنی چند پیرامون زندگی ادگار آلن پو، یکی از داستان پردازان امریکایی را همکارم جاوید فیضی تقدیمتان نمود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
افغانستان یک کشور کثیرالمله است و اقوام مختلف با زبانها، رسم و رواج، خصوصیت‌های مختص به خود و غذاهای متنوع زندگی می‌کنند. هر ولایت، حتی هر شهر با باشندگان خود غذاهای لذیذی دارند که طرز پخت و تهیه آن خارجیان را در حیرت می‌اندازد. و امروزه که تکنولوژی و رسانه ها در اوج رشد و انکشافند، آشنایی به این گونه غذاها را هر فرد در هر نقطه جهان می تواند طرز و پخت غذای هر کشور را ببیند و حتی بپزد. در بین غذاهای کشور ما افغانستان، قابلی ازبکی چون غذاهای سایر اقوام جایگاه خاص خود را دارد. و اینکه این غذا را چرا قابلی میگویند بار بار تحقیق شده، بار بار گفته شده، و اما این بار نخست رواج آن چگونه به مملکت گسترده شد نویسنده و پژوهشگر و شاعر استاد محمد کاظم امینی تحقیق مختصری را در اختیار ما گذاشتند که همکارم برای شما می‌خواند.
فلسفه قابلی ازبکی یا وجه تسمیه قابلی. در سال 13 خورشیدی نخستین لوی جرگه دوره امانیه به اشتراک نمایندگان ملت از تمام افغانستان دایر گردید. در این دوره قرار شواهد و مدارک مستند تاریخی دو نفر نماینده از نایب الحکومت میمنه به مرکز اعزام شدند. یکی از آنان مرزا تورقلخان گوهی و دیگر خانم محمد امین قیصاری بود. مرزا تورقلخان با مایت 5 الی 10 نفر از نزدیکان و بستگان خیش رهسپاره کابل گردید. مرزا تورقلخان گوهی و همراهانش با مواصلت به کابل در آنجا اقامت گزیده و رابطه نزدیک با امیرالله خان برقرار می کنند. در این جریان روزی از غذاها و خوردنی‌های مردم ترکستان و میمنه سخن به میان می‌آید و امیر میل تناول غذاهای ازبکی را می‌نماید. میرزا تورقلخان آشپز خانوادگی خود را به نام قابل که از میمنه با خود آورده است فرا می‌خواند تا پلو ازبکی مزه‌داری به امیر بپزد. تا این وقت در کابل و مناطق دیگر هیچ کسی با نام پلو ازبکی آشنا نبود. امان الله خان از دستپخت این آشپز میمنگی قابل بای خوشش آمده و ای را در قصر خیش استخدام می کند و قابل بای تا آخرین روزهای حاکمیت امیر امان الله خان برای وی آشپزی می کند. پس از آغاز انقلاب و هرج و مرج و ظهور حبیب الله کلکانی قابل بای از ترس جان از قصر فرار می کند. چون رفتن به ترکستان مخاطره انگیز است. قابل بای در کابل بیکار می ماند و با کمک دوستان کابلی خود رستوران کوچک ازبک پلو را در بازار کهنه کابل نزدیک مسجد پلخشتی باز نموده و این غذای اصیل ترکی را رواج می دهد. در این وقت غذای وی به نام ازبک پلو در بین کابلیان مشهور می شود. با گذشت زمان کاروبار وی رونق گرفته و کسان دیگر پیدا می شوند که قابلی ازبکی می پزند. قابل بای رفته رفته آنقدر مشهور می شود که این غذا با نام وی گری خورده به نام قابلی یا قابلی پلو مشهور می شود. بعدها ایده پیدا می شوند که آن را به شکل قابلی پلو، مزار پلو یا افغان پلو می خواهند. تعریف و جل نمایند. قابل بای تا دوران حکومت ظاهرشاه نیز همین شغل خود را دوام می دهد. وی بر علاوه این که نخستین آشپز ماهر از شمال کشور در دربار بوده، ترویج کننده این غذای ازبکی در سطح کشور است. در این حال اساسگذار نخستین رستوران تیپ ازبکی در سطح کشور نیز می باشد که این غذا را به شکل یک غذای معروف در سطح مملکت معرفی نموده است.
معلومات مختصری بود در مورد قابلی ازبکی. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از صادق عصیان به صدای خودش که با هم می شنویم.
همیشه رنگ لباس تو آبی تیز است، تن تو از گل ماهی و ما لبریز است.
ستارگان اتشالود آهوان و تو آب، هوای برکه آغوش تو دلنگیز است. ستارگان همه برگند و مرمرین حوزی فتادن به چشمان تو که پاییز است. افق افق تو به خورشید نسبتی داری، نسیم صبح حضور سپید آمیز است. تو کهکشان کریستالی و من هیچم، تو آسمان بلورین و خاک ناچیز است. تو خانه خانه نشاطی و خانه خانه غمم، تو خانه خانه نشاطی و خانه خانه غمم، اگرچه فاصله ما به قدر دهلیز است. هرات حوصله‌ام برج برج می‌ریزد، شکیب بلخ دلم پایمال چنگیز است. تمام فلسفه تلخ زندگی شاید، تمام فلسفه تلخ زندگی شاید دو پای چوکی خالی کنار یک میز است. دو پای چوکی خالی کنار یک میز است.
شعری از صادق عصیان شاعر معاصر را به صدای خودشان شنیدید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای اکبر نیکزاد به پایان می رسد. ایامتان خجسته و خوشبختی بدرقه راهتان باد. Thank you.
بچه باز شود. با کار بست که آخر چون چه باز شود. بیا چو بل شام ملال آوری خزان آلی
نهانش کار خنده زنی